So this is the second part.
این قسمت دوم موعظه‌مونه.
I realized that we are 25 minutes and we only did two verses.
فهمیدم که 25 دقیقه است و فقط دو تا آیه رو صحبت کردیم.
So let's speed a little bit up.
یه مقدار سرعت رو زیاد کنیم.
Read verse 3.
آیه 3 رو بخونیم. نه میگسار یا خشن یا طماع منافع نامشروع بلکه بردبار نه جنگجو و نه پول پرست.
So here it says not be given to wine.
که در حقیقت میگسار نباشه.
Now here's my position on alcohol.
من الکل رو میدونین چی میگم؟
Yeah, when we go to the Bible and see alcohol being used.
هر زمانی که ببینیم در مورد الکل صحبت میشه در کلام خداوند.
Bad things happen.
در کسایی که زیاد مرگ مصرف میکنن همیشه اتفاقای بد میفته.
Stay away from alcohol.
پس از الکل دوری کنید.
I know there's churches that teach that drinking alcohol is a sin.
میدونم تو کلیساهایی هست که اعلام میکنن که مشروب خوردن گناهه.
Yeah, I'm not sure that the Bible actually teaches that.
اما مطمئن نیستم این درس رو کلام خداوند داده باشه.
Drunkenness is definitely mentioned and it's absolutely a sin.
و مستی در حقیقت گناهه کسی که مست باشه.
Not being sober is clearly a sin.
کسی که در حقیقت هوشیار نباشه به جایی برسه که هوشیاریش از دست بده گناهه.
But then drinking a little bit of alcohol doesn't make you drunk or affect your ability to think straight.
باعث نمیشه که فکرتون به هم بریزه یا تصمیم گیری نتونین بکنین یا کلاً کنترل بدن رو از دست بگیرین.
Yes, so where would you draw the line?
ولی کجا خط می‌کشید؟
Of course, when you're drunk, you know you're far over it.
وقتی کسی که مست کرد میدونه که دیگه زیادی خورده.
And here's the problem with alcohol.
میدونی مشکل الکل چیه؟
قضاوتتون رو so when you drink alcohol,
وقتی الکل میخورید
it affects your judgment and the next glass you say oh it's okay still.
اگر الکل میخوریم میگه هنوز مست نیستم.
So you easily go further than you were planning to go.
ولی به خاطر همین خیلی راحت میتونی بیشتر از اونی که بتونی بخوری.
I think it's just wise to avoid it altogether.
پس به نظر من حکمت اینه که تا اونجایی که میتونی ازش دوری کنی.
Yeah, but I don't believe this point that is actually a sin.
اما ایمان ندارم گناه در خودش مشروب خوردن.
It's something that can lead to sin.
چیزی هست که میتونه راحت شما رو در گناه بندازه اما دلیلش گناه نیست.
I don't drink alcohol. I don't care for it.
میخورم و زیاد به الکل اهمیت میدم.
I think that's the best place to be.
من فکر میکنم بهترین جا همینه. تا اونجا که میتونین از الکل دوری کنین.
Now the reason there is also some debate on this.
یه دلیلی که بحثای زیادی در موردش
is because the word wine in the Bible is not always the alcoholic version.
چون کلمه شراب در کتاب مقدس همیشه شراب الکلی
نبوده. Go to Isaiah 65.
اشعیا 65 رو باز کنید. آیه 8 رو بخونید.
Thus said the Lord, as the new wine is found in a cluster, and one said, destroy it not, for a blessing is in it, so will I do for my servants' sake, that I may not destroy them all.
Isaiah 65:8. خداوند چنین میگوید مانند زمانی که شراب تازه هنوز در خوشه یافت میشود و میگویند آن را زایل مسازید زیرا هنوز برکتی در آن هست و من نیز به خاطر خادمم چنین عمل نخواهم کرد و آنها به کل هلاک نخواهم ساخت.
So it talks about new wine here that is found in the cluster of the grapes.
اینجا در مورد شراب تازه صحبت میکنه که در خوشه پیدا میشه.
Yeah, and of course that's non-alcoholic.
وقتی که چیزی خوشه داشته باشه.
Yeah, you can squeeze it out.
میتونی آب انگور رو بگیری ولی الکل نداره.
And now you have new wine.
و شراب تازه داری.
And we call that fruit juice.
و به اون میگیم آب انگور.
Yeah, so that is why, for example, we use non-alcoholic wine.
ما از شراب بدون الکل برای اشیاء ربانی استفاده میکنیم.
Now I think what is taught in verse 3 of 1 Timothy 3.
اما اول تیموتائوس فصل 3 آیه 3 درسی که بهمون میده.
I believe it can support both positions.
میتونم هر دو طرف رو ساپورت کنه.
And here's why I say that.
چرا میگم هر دو طرف رو ساپورت کنه؟
Yeah, because which wine is it talking about?
در مورد کدوم می صحبت میکنه.
I think the basic teaching is the same anyway.
اما مهم نیست. درس اصلی همینه. مست می نباشید.
Notice that it starts with three statements.
و یادتون باشه با سه تا تیکه صحبت میکنه.
Then you have the word but.
نه میگسار.
And then again you have three statements.
و بعد یک کلمه دیگه داره. بعد سه تا دیگه میگه.
Yeah, even though these are separate points and are all valid points.
اینا نکته های متفاوته و همشون نکته های مهمه.
I think they have a strong relationship with each other.
اما فکر میکنم همشون به هم دیگه ربط داره.
Look at the second point.
نکته سوم.
Yeah, in the first half, it's no striker.
خشن.
Yeah, and this really matches with the second point in the second part of the verse, which says no, not being a brawler.
نه جنگجو.
so basically, don't be impatient and enter fights.
دقیقا کسی نباش که دنبال دعوا بگردی.
Yeah, don't be impatient who's quick to use physical solutions.
از جسمانی ازت استفاده کنه.
Yeah, I'm okay with physical fighting back if it's self-defense, but
اگر باید خود دفاع کنی و در دفاع از حمله کنی به کسی موافقم.
We shouldn't be people getting involved in fights all the time.
دنبال دعوا بگردی. دنبال جنگجو
بگردی.
مخصوصا اگه شبانه کلیسا هستی.
Now look at the third point of the first half. Not being greedy for filthy lucre.
طمع نباشید.
Now this matches up with the third point of the second half, not being covetous.
نه پول پرست، نه طمع، جفتش این همه. با دو تا زبان استفاده شده.
Not being greedy
with
filthy lucre is very similar to not being covetous.
طمع بودن و پول پرست بودن این همه در حقیقت.
Yeah, if you're covetous, you will be greedy for gain.
اگه کسی که طمع باشی، بالاخره پول پرست هم میشی چون پول میخوای به دست بیاری.
Yeah, you're a person that is not happy with what they have.
کسی خواهی بود با اون چیزی که داری خوشحال نیستی. اون چیزی که خداوند بهت داده رو دوست نداری.
Yeah, so that leaves us with the first statement.
این ما رو برمیگردونه به نکته اول.
Not given to wine.
میگسار نبودن.
And the first statement of the second part of that that verse, being patient.
منافع نامشروع.
Now how do they tie together?
میگسار و بردبار بودن چه ربطی به هم؟
Now I think you can see that when we look at a common thread that runs through all six of them.
و می‌بینیم تو هر سه تا شش تا صفتی که نام برده شده همش برمیگره به یه نکته معمولی، نخ معمولی.
Not given to wine.
مست نبودن، میگسار نبودن.
It's like not giving to pleasure, luxury.
در حقیقت اون پول پرستی، اون ارزش پول رو زیاد نداشت.
That would hold for wine. Wine is an expensive
شراب
drink to
have. کنی گرونه وقتی
روی luxury item.
چیزی هست که از لحاظ لوکس
even fruit juice is a luxury item.
حتی آب میوه هم یه چیز لوکس انتخاب میشه.
Yeah, even today with machines to make it.
با دستگاهایی که میتونیم
real juice is not cheap.
آب میوه معمولی، آب میوه واقعی ارزون نیست وقتی بیرون میخریش.
And it's very wasteful to make because a lot of stuff
چون
gets left over.
وقتی آبشو میگیری اون توفاله هاش میمونه، خیلی چیزاش از دست میره. میوه ارزون تر از آب میوه است.
So we see in both cases there's a control in regards to our lifestyle.
ما میبینیم تو زندگیمون خداوند میخواد کنترل داشته باشه تو زندگیمون.
Yeah, and self control.
یه جوری که خودمون رو بتونیم
کنترل کنیم. Not going after the pleasures of life.
که دنباله چیزهای زندگی، رفتار زندگیمون نریم.
Yeah, and an eternal perspective.
لذت زندگی فقط نباشیم و فقط به جسمانی فکر.
A very similar note. No striker. Yeah, somebody who has self-control.
جنگجو نباشه.
Yeah, not needing to just take revenge himself directly.
کسی نباشه که خشن باشه، همش بره انتقام بگیره. همش منتظر انتقام بگیره، بلکه بتونه اونها رو به دست خدا بسپره.
Yeah, there again is an eternal perspective in there.
و این یک دیدگاه ابدی وجود داره.
Not greedy or filthy lucre.
نامشروع و پولپرست نباشه.
Again, resisting, self-controlling
بازم
the desire
کنترل بدنه. در حقیقت رابطه های نامشروع نداشته باشه یا چیزایی به دست نیاره که برای اون نیست.
Yeah, looking forward to an eternal reward.
نگاه کنیم به چیزهای ابدی. چیزهای ابدی نگاه کنیم.
Being patient.
صبور بودن.
That is self-control.
خودش رو بتونه کنترل کنه.
When you have to deal with delay.
وقتی زمانی که تأخیر میفته بتونه کنترل کنه.
Restless, agitated.
آیا کسی خواهیم بود که عصبی و خشن باشین؟
Yeah, when you have to wait.
یا اگه منتظر هستین صبور نیستین؟
Yeah. Or do you have to do control?
آیا کسی هست که کنترل میتونی بکنی خودتون رو وقتی دیر میشه بتونین عصبی نشین؟
Yeah. Can you wait for whatever you're waiting for, that pleasure or that
منتظر
that
هر چیزی که هستین آیا میتونین صبر داشته باشین که منتظرش بمونین یا زود عصبی میشین؟
Yeah. And pastor needs to be somebody who's patient, who can look further,
اون
who can has a perspective that goes beyond the immediate.
که بتونه از اون چیزی عمیق سری میبینه بیشتر بگذره.
Yeah, not a brawler.
نه کسی که جنگجو باشه.
Again, self-control, not getting yourself into trouble.
که در حقیقت خودش همش دنبال جنگ نگرده. Restraining
yourself.
بتونه خودش کنترل کنه، همش دنبال جنگ نگرده.
Letting things go.
بذار از همه چی بگذره.
Not covetous.
و در حقیقت پول پرست نباشه، طمع نباشه. اون چیزهایی رو که داره رو باهاش بتونه خوش کنترل کنه.
Be content where God has you.
هر جایی که خداوند قرارش داده ازش لذت ببره و از همونجا باشه.
و
منتظر آینده و چیزهای آینده
باشه.
و این دیدگاه درست رو داشتن.
So all these individual points, all these qualifications in
verse 3. همه این نکته‌هایی رو که گفتیم در آیه 3 اعلام کردیم.
Yeah, they all have in common that the pastor or somebody who's in
اون شبان یا اون رهبر کلیسا که رهبر کلیسا است رهبری
میکنه. Somebody who needs to have self control.
کسی هست که باید بتونه خودش رو کنترل کنه.
Beyond
بیش از اون چیزی که الان هست رو ببینه و بتونه در همون جایی که هست راضی بمونه.
Go to 2 Corinthians 10:5 for a moment.
اول دوم قرنتیان 7:5 رو با هم بخونید.
Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.
که خیالات هر بلندی را که خود به خلاف شناخت خدا می افرازد را به زیر افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم.
Yeah, having self-control in your life.
در حقیقت اطاعت اطاعت کنترل داشته باشیم.
Yeah, bringing whatever comes in,
هر چی که تو ذهنمون میاد، هر خواستی که تو زندگیمون هست،
into obedience
بتونیم به اطاعت خداوند درش بیاریم.
Read verse 4 and 5.
آیه 4 و 5. اهل خانه خود را به نیکویی داره کند، فرزندان خیش را در کمال وقار مطیع گرداند. زیرا هرگاه کسی نداند اهل خانه خود را اداره کند، چگونه کلیسای خدا را نگهبانی می‌نماید؟
Yeah, so imposter or a leader in church must be somebody that rules his own house well.
باید خونه خودش رو خوب نگه داشته باشه.
Why? Because if you cannot lead your
اگه
house,
اگه کسی نتونه خونه‌شو کنترل کنه،
how are you going to lead the church?
چجوری میخواد کل کلیسا رو کنترل کنه؟ چجوری میخواد کل کلیسا رو رهبری کنه؟
And how do we know if he does that well?
از کجا میتونیم بفهمیم آیا رهبر خوبیه؟
Look at his children.
اول به بچه‌هاش
نگاه کنید. Are his children in subjection?
آیا بچه‌هاش اطاعت می‌کنن؟ آیا بچه‌هاش مطیع هستن؟ تربیت شدن؟
These riots.
یا اینکه نه، بچه‌های شلوغ و خلاف کارو دنبال بهونه.
If your children are climbing on the wall all the time.
همش بالای دیوار یا بالای درختن.
And getting themselves in trouble all the time.
و همش مشکلات بزرگ یا اشتباهات زیادی تو زندگی انجام میدن و به دردسر میافتن. پس شما نمیتونی خانواده تو کنترل کنی. پس نمیتونی رهبری کنی.
Notice that you have to have multiple children. It talks
about children. فرزندان باید چند تا بچه داشته باشی، نه یکی. حداقل دو تا.
Well, what if you cannot have children?
اگه کسی بچه دار نشه چی؟
Yeah, then maybe God doesn't want you to be leading in the church.
نخواسته تو شماس کلیسا باشی، یک خدمت دیگه برات.
Yeah, because the Bible says you don't qualify if you don't have children.
خداوند گفته با فرزندانت.
Now you might say, what about if you adopt children?
اما اگر فرزند خوندگی نفر قبول کرده باشی چی؟
I would not make a fuss about that.
من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشه اگه کسی فرزند قبول
کنه. If you adopt somebody, they becoming like your real children.
کسی که فرزندی رو قبول می‌کنه، بچه خودش میشه در حقیقت اون فرزنده.
The logical thing would say then you also real parent.
پس پدر و مادر واقعی هستی، پس بچه‌هایی که فرزخوندگی هم قبول کردی میتونی نگهداری کنی یا نگهداری نکنی.
Yeah, but we should have our children in subjection if
اما
you want to qualify.
بچه‌های هر شبان باید مطیع باشن و با ادب باشن در حقیقت.
Go to verse 6.
آیه 6. و نه نوع ایمان که مبادا مغرور شده به محکومیت ابلیس بیفتد.
Yeah, so not somebody
نه کسی که
new.
تازه ایمان آورده.
Yeah, there's nothing
bad
about being new. هیچ چیزی
بدی در مورد ایمان آوردن تازه نیست.
We all started at a certain
point. هممون از اول شروع کردیم، نو ایمان بودیم.
But the Bible says, hey, don't put people who
are new in the faith. که تازه در ایمانه جلوی کلیسا نذاریم.
Do not put them in a position of leadership.
توی محیط رهبری نذارینش که غرور جلوشو بگیره. چون اگر این کارو بکنی، اگر واقعا اون کس به اونجا برسه که و واقعا اون صفت رو نداشته باشه، تو خودت وادارش کردی که بیفته. اینو ایمان رو بذاری، خیلی سریع میتونه مغرور بشه. و اون غرور زمینش میزنه. و غرور زمین
میخوره.
پس یه مدتی باید ایماندار باشه. کتاب مقدس رو خونده باشه. حداقل چندین بار. چند بار؟
We don't put a real standard on that, but
قانون نمیتونی بذاری.
Here's some ideas.
اما من پیشنهادم اینه.
Yeah, at least being a couple of years a Christian.
لغت چند سال ایمان باشی.
Yeah, a year or three, I would say.
یک تا سه سال.
And read the Bible multiple times.
یک تا مقدس از اول تا آخر چندین بار خونده باشه، نه حتی یه بار کاملا خونده باشه.
Let's say you read it 10 times.
10 بار خونده باشه از اول تا آخر.
Yeah, because then you have a grasp of what the Bible actually
says. که بدونه واقعا کلام خداوند چی میگه. اگه نخونده باشه چجوری میخواد درس بده؟
So not a novice.
پس یک نوع ایمان نباشه.
Go to verse 7.
ای هفت، اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نیکنام باشد که مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود.
Yeah. This also ties into being blameless.
در مورد همون بی عیب بودن.
Yeah, but there's not only an element of among us, but there's also an element out there.
نه تنها در میان خودمون بلکه بیرون.
Yeah, your past may prevent you from becoming a leader in the church.
برای همین گذشتمون پیشینمون ممکنه جلوی آیندهمون رو در رهبری بگیره.
If you were leading the mafia in your village
شهرتون رهبر مافیا بودید،
but you came to Christ and completely turned around and now you're an on fire Christian.
و الان اومدی بیرون و ایمان آوردی و ایماندار مسیحی هستی، دیگه مسیر نداری.
That past will stop you from being a church leader.
و اون گذشتتون شاید جلوتون رو بگیره برای رهبر کلیسا باشه.
You're evil spoken outside.
چون خارج از کلیسا اگر صفت منفی هنوز داری در میان کسایی که در اطراف هستن
نمیشه.
که شیطان نتونه اونو بر ضدتون استفاده کنه.
Now we come to a very similar list for deacons in
First Timothy 3.
And we're not going to go through the whole list because we don't have time for that.
But
biblically, a deacon is not somebody who just handles money. Churches make it to be.
رهبرای کلیساها شاید این کارو کردن اون کسی که مسئول پوله
but biblically it's basically in co-pastor
اما شماس کلیسا کمک شبانه
and it's a full time job
و یک کار دائمیه در حقیقت وقتی شبان نمیتونه کمک شبانه
in Acts 6 we have
اعمال رسولان فصل 6
we have deacons being appointed
شدن در اعمال رسولان فصل 6
and because the church grows too big
چون کلیسا زیاد بزرگ شد
and we talk about 7000 by then
در مورد 7000 تا فکر می‌کنم صحبت کرده بودیم
and there's a need for more people to be involved in the ministry full time
خادمین بیشتر وجود داره کم تعدادشون کم احتیاج دارن که بیشتر کسایی باشن که کمک می‌کنن
let me see because I don't have the main notes I don't have the verses by head it's somewhere in the beginning first couple of verses Start reading from verse 1, probably.
Second, third.
Yeah, go to 1. Start from verse 1.
در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند، یونانیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت روزانه بی بهره میمانند. پس آن 12 جماعت شاگردان از را طلبیده گفتند شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده میزها را خدمت کنیم. پس ای برادران، 7 نفر نیکنام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این کار بگمارید. اما ما خود را به دعا و خدمت کلام خواهیم سپرد و این سخن تمام جماعت را پسند آمد و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس پروخوس نیکانور و تیمون و پرمینیاس و نیکولاس و نوکیشی از اهل انتاکیه را انتخاب کرده ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کردند و دست بر ایشان گذاشتند و کلام خدا پیشرفت نمود و شمار شاگردان در اورشلیم به شدت می‌افزود و گروهی عظیم از کاهنان مطیع ایمان شدند
yes, obviously the church is growing and there's a need for people to be taking leadership positions. Yeah, with 20 people, you don't need two leaders. When it's 500, yeah, you probably need another full-time co-pastor
who functions and helps the main pastor.
Now, let's read the qualifications for deacons, and then I will pick one out.
And the rest will be leave because they're very similar anyway. اما فقط یکیشو میخوام بهشون اعلام کنم که مهمه.
Read verses 8 till 13.
آیه 8 تا 13 رو با هم بخونیم و من در مورد یه صفت صحبت میکنم. همچنین شماسان با وقار باشند، نه درو، نه راغب به شراب زیاده و نه طماع منافع نامشروع. دارندگان راز ایمان در وجدانی پاک، اما باید اول ایشان آزموده شوند و چون بی‌عیب پیدا شدند، کار خادمی را بکنند و به همین طور همسرشان نیز باید با وقار باشند و نه غیبت‌گو بلکه هوشیار و در هر امری امین و خادمان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خیش را نیک اداره نمایند زیرا آنان که کار خادمی را نیکو کرده باشند درجه خوب برای خیشتن تحصیل می کنند و شهامتی کامل در ایمانی که به مسیح هست
so 13 yeah? 13 yeah. Yeah, so is this a good thing to desire?
Yeah,
we see here, hey, they purchased themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
و میگه که شهامتی کامل در ایمان که به مسیح ایمان دارند درجه خوب برای خیشتن
Yeah, this is a good desire to have.
درجه خوبی داشتنش.
Now, I do want to point at
اما میخوام اشاره کنم.
Verse 11.
آیه 11.
Where it talks about the wives.
در مورد همسرانش صحبت میکنه.
It's not mentioned about the bishop or pastor.
در مورد شبان این صحبت نشده.
It holds for the deacon. It definitely holds for the pastor as well.
اما اگه شماس اینو باید داشته باشه، شبان هم باید اینو داشته باشه.
Yeah, so there's a qualification in regards to the wives.
که زن اون شماس یا شبان هم مهمه که کی باشه.
Yeah, so you can disqualify. You can not be in the category of reaching that minimum qualifications.
صفت شماس یا ناظر کلیسا رو داشته باشی، اسکوپ داشته باشی، اگر زن شما فقط غیبت میکنه
or a slanderer
یا پشت سر همه بد میگه
then you cannot become a church leader.
پس شما نمیتونی رهبر کلیسا باشی.
Oh, but then my wife disqualifies me.
مادر یعنی زن من این حرف رو زده، من نمیتونم مسئول باشم. زنت نه مسئول نیست.
The Bible does.
کلام خداوند میگه که تو نمیتونی.
You as the ruler of your own house.
تو به عنوان رهبر کلیسا
you need to deal with your wife if she is going into these bad behaviors.
اگر صفات‌های بد رو داره باید کنترلش کنی که ادامه پیدا
نکنه. And it says again, not an option, even so, must their wives be great.
باید با وقار باشن. باید زنشون با وقار باشه. باید با وقار باشه. نه غیبت گو، بلکه هوشیار و در هر امری امین.
Read verse 14 and 15.
آیه 14 و 15 این را به تو می نویسم به امید آن که به زودی نزد تو آیم، اما اگر تأخیر کردم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی، کلیسای خدای زنده و ستون بنیاد راستی است.
So why is Paul writing these things to Timothy?
چرا پولس این حرفا رو به تیموتائوس میزنه؟
So he would know how to behave himself in the house of God.
که بدونیم چجوری در خانه خداوند خدمت کنیم.
So we know how what God expects from his people.
خداوند از ما چه توقعی داره؟ از که اعضای کلیسا چه توقعی داره؟ مخصوصا
what God says about church.
چیزی رو که خداوند در مورد رهبرای کلیسا گفته.
Yeah, in the house of God is the church.
و خانه خداوند کلیسا.
It says here it's a pillar and ground of the truth.
یه ستون محکم در حقیقت واقعی.
Yeah, we as a church are what God has given to this world.
ما به عنوان کلیسا کسایی هستیم که خداوند به این دنیا داده.
Yeah, to proclaim His truth.
که حقیقت خداوند رو به همه اعلام.
Nobody else is going to do it.
هیچ کس دیگه.
Yeah, because we have the word of truth.
ما کلام خداوند رو داریم.
Yeah, so we are the ones.
و ما کسایی هستیم که خوانده شدیم.
To proclaim it to the world.
که حقیقت رو به همه دنیا اعلام کنیم.
Yeah, and that holds for. Teaching the truth, it holds for living the truth.
که حقیقت رو درس بدیم و نه تنها درس بدیم بلکه در حقیقت زندگی کنیم و حقیقت رو
بیان
کنیم.
If we don't do it,
اگر ما این کار نکنیم,
what will be the standard?
استاندارد دنیا چی خواهد بود?
What will be the basis of right or wrong?
از کجا بفهمیم چی درسته چی غلطه اگر ما درست نباشیم?
Bible says that the church is the pillar.
کلیسا باید ستون باشه.
And the ground of the truth.
و حقیقت رو به همه نشون بده.
Let's read the last verse.
آخرین آیه رو بخونیم. و به یقین راز دینداری عظیم است که خدا در جسد ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان دیده شد و به امتها موعظه شد و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد.
Now a lot of you will probably recognize this verse.
خیلیاتون این آیه رو شاید
because this is one of the verse we use when we go out soul winning.
وقتی بشارت میدیم ازش استفاده
می‌کنیم. And the reason is simple because it's a simply in great verse to show that Jesus is God.
انجیل عیسی مسیح رو اعلام می‌کنه که عیسی مسیح خود خداست.
God was manifest in the flesh.
که خدا در جسم ظاهر شد.
Yeah, great verse.
آیه زیباست.
Now you might ask what does it do at the end of a chapter talking
چرا
about church leadership.
آخر اون فصلی که در مورد رهبریت کلیسا صحبت میکنه این آیه چرا اومده؟ چه ربطی داره؟
Now here's why this chapter closes
چرا
with this
با این
verse.
آیه تموم کرده؟
It says, but great is the mystery of godliness.
به یقین راز دینداری.
Now we do not want people leading the house of God.
نمیخوایم رهبرای کلیسا کسایی باشن.
Yeah, that will go into false doctrines.
که درسای دروغ رو به مردم یاد بدن.
Yeah, that cannot maintain
که کل کلیسا رو جای دروغ ببره، راز دینداری رو
دور کنه. Yeah, that don't understand the deeper things of the Bible.
کسی که حقیقت عمیق کلیسا رو درک نکنه.
Yeah, God gives his qualifications.
خداوند این صفات‌ها رو داد.
So those who are chosen.
کسایی که انتخاب میشن.
Yeah, to be in front of the church, to lead
the church. جلوی کلیسا باشن، رهبر کلیسا باشن.
Yeah, that these people will not go and corrupt things.
کسایی نباشن که برن کل دنیا رو خراب کنن یا دور بشن از خداوند.
So that's why we need to be serious about these qualifications.
برای همین باید در مورد این صفات ها جدی باشیم.
And before we put somebody forward.
قبل از اینکه یه نفر رو جلوی کلیسا بذاریم.
Yeah, who desires the office of a bishop.
که از ته قلبش میخواد اون اسقف یا ناظر کلیسا باشه.
Yeah, but they first will prove themselves.
اول خودش رو دنیا ثابت کنه. اول نشون بده که با اونها یکیست.
Yeah, with the minimum requirements of God.
حداقل هدایای خداوند رو داشته باشه.
Now, we should all be striving towards these things.
آیا هممون باید تلاش کنیم که به اونها برسیم، به این صفات ها برسیم؟
My prayer is that
دعای من اینه که
خیلی هاتون eventually will grow towards a direction.
و همتون بلند بشین و به اون مسیر برسین که رهبرای آینده کلیسا باشید.
Yeah, so we can strengthen this church and also go
که بتونیم این کلیسا رو قوت بدیم، نه تنها این کلیسا بلکه بتونیم چندین کلیسای دیگر رو شروع کنیم در هر جایی که.
Yeah, and especially for young people.
مخصوصا برای جوانان.
Yeah, we might not have mistakes in the past that is qualifying.
که شاید گذشتتون هنوز خراب نشده که جلوی آیندهتون رو بگیره.
But even if you're a little bit older, if you
qualify, بالاتره و تا الان
it's in good work.
میتونه جزء صفاتتون باشه. پس تلاش کنید که ناظر یا اسقف کلیسا باشید.
Yeah, let's pray.
بیایم با هم دعا کنیم.
Lord, we ask that you work in our hearts.
خداوند دعا میکنم که در قلب‌های ما کار کنید.
Lord, that you will help us to serve you with our lives.
خداوند کمکمون کن که به تو خدمت کنیم در
زندگی. I pray that you'll stir up in the hearts of some of the men.
خداوند دعا می‌کنم که قلب‌های بعضی از این آقایون
کار کنیم. The office of a bishop.
که از ته قلب اشتیاق داشته باشند که اون ناظر و اون شماس کلیسا باشه.
That they'll start moving in that direction.
که به اون سمت حرکت کنن که به اونجا برسن.
Yeah, making sure they qualify.
که بتونن به جایی برسن که صفات‌های اصلی رو داشته باشن.
And Lord, that eventually we'll be able to.
خداوند در آخر بتونیم همه با هم دیگه کلیسا رو براشون دعا کنیم و بفرستیمشون بیرون و بتونیم کلیساهایی رو شروع کنیم که نام مقدس تو رو جلال میده
و
قوم تو رو برکت بده و کارهای خدمت تو رو انجام بده و کلام تو جلو پیش بره در نام عیسی مسیح. آمین.